منازل الصائرين استاد فلاح جلسه 27 ده 1402
هیچ شریکی برای او نیست و مؤمن است به فرستاده او و به فرمان روای مؤمنان و به شما ای مولای من به اولتان به آخرتان و یاریم برای شما آماده است و دوستیم برای شما بی پیرایه است اجابت فرما اجابت فرما
صلوات الله علیه. الله 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 صلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله
محمد اجمعين به بحث تعریف عرفان عملی رسیده بودیم و این گونه تعریف شد مجموعه تحلیل ها و تبیین های معطوف به احوال و اعمال قلبی به صورت منازل و مقامات که به واسطه این مقامات انسان وصل به حق میشه. گفتگوهای خوبی داشتیم و باعث میشد که یه خود دقیق تر ببینیم که به لحاظ فنی تعریف عرفان عملی این سرمایه بسیار ارزشمند تاریخی و اسلامی و معنوی ما چیست. از این بحث عبور کردیم، رسیدیم به بحث عناصر اصلی علم عرفان عملی. خب اینجا بود که به بحث عنوان تجربه سالکانه رو مطرح کردیم و برجستش کردیم. تجربه سالکانه و گزارش نظاممند هستن که این علم رو تشکیل میدن. در تجربه سالکانه ما دو عنصر داریم، نکته محتوایی و نکته روشی. اینها رو بخوایم کنار هم مطرح کنیم اینطوری میشه. به لحاظ روشی ما سلوک و تجربه باطنی رو احتیاج داریم. این علم اساساً از همین مهد برمیخیزه. به لحاظ محتوایی اون حال و معرفتی که در دل اون هست، اینها محتوایی رو تشکیل میدن که باشون یک علم رو میشه برآورد و تشکیل داد. به لحاظ تعین دانشی هم تعبیر و ترجمه لازمه که حالا یه مقدار توضیح بیشتری درباره این داده میشه. وقتی گفته میشه تجربه سالکانه، در واقع داره به آنچه که موضوع اهتمام و مطالعه علم عرفان عملی است اشاره میشه. وقتی گفته میشه تجربه عارفانه، داره به موضوع اهتمام علم عرفان نظری اشاره میشه. علم عرفان عملی همونطور که گفته شد در اساس تجربه سالکانه سامان داده شده. یک اشاره کوچک برای اینکه بعد بیشتر ما بهره برداری کنیم، تقریبا انگار توی علم عرفان عملی مسئله به این صورته: شما در علم عرفان نظری به هستی دارید نگاه میکنید، توی علم عرفان عملی به سالک دارید نگاه میکنید. فلذا اونجا اگر یک تجربه عرفانی اتفاق افتاده باشه، محتوایی رو به شما میده. اینجا اگر یک حال عرفانی اتفاق افتاده باشه، محتوایی رو به شما میده. یا به تعبیر دیگر، اگر هر دوی اینها در یک تجربه با هم جمع میشن، اون جنبه معرفتیش که ما رو نسبت به هستی روشن میکنه، اون رو اون علم، یعنی علم عرفان نظری، میخواد دنبال کنه، و اون جنبه حال رو که انگار به سالک دارید نگاه میکنید، به خود سالک نگاه میکنید، علم عرفان عملی داره دنبال میکنه. اینجاست که یه خورده برادرم سوال میشه که واقعا اینجا گفتنی خیلی زیاده، شما به سالک نگاه بکنید در این هر مسیری که داره او حرکت میکنه، گفتنی های زیادی خواهید داشت. حالا جالبه دیگه، نگاه کنید ببینید واقعا چه عظمتی در پیش است. تجربه سالکانه در واقع یعنی پیاده کردن این حقایق در خود. دغدغه عارف، همونطوری که البته خیلی گذرا گفتیم، باز هم دو مرتبه ما این موضوعی نیستش که بخوایم از کنارش سری بگذاریم، ما اینجا هم باز یه خورده باید مطابقه بکنیم و تقریبا انشاءالله وقت خوبی براش میذاریم. این که در حرکت عرفانی حتی حس معنوی، حس خدا که انشاءالله بعد توضیح میدیم، خیلی مهمه، مهمه و تو ذهنهای شریف شما میمونه، اصلا این بحث خیلی جا ازش استفاده میکنیم. حس خدا فوق العاده ارزشمنده. تا بیاد جلوتر یه جورایی فهم فطری خدا، تا بیاد جلوتر رؤیت، تا بیاد جلوتر تحقق. اما اونی که دغدغه رئیسی سالک محسوب میشه تحققه. فلذا سالک رو باید با تحقق معرفی کرد. سالک به دنبال اینه که حقایق عالم در جان او متحقق بشه. یک تعبیر فطری به کار ببریم، سالک هیچ فاصله ای رو با حقایق عالم نمیپسنده، تحمل نمیکنه. جان همه ما اینطوریه، اگر راکت مونده باشه چیزی حس نمیکنه، اگر یک جوششی باشه، این مسائل فطری خودشو نشون میده. انسان فاصله با حقیقت رو تحمل نمیکنه. خیلی حرف عجیبه، درسته؟ خیلی حرف عجیبه. یعنی هیچ مکتبی نمیتونه بگه من یه هوسی رو، یه همچین هوسی رو توی انسان شناسایی کردم. انسان ها دوست دارن به تمام حقایق هستی متحقق بشن. میخواد کل حقایق هستی بشه، هیچی از سینش بیرون نباشه. ما راستش همه چی رو میخواییم، ولی کلن بشر رو مایوس میکنن. چون این تو مکاتب موجود کاملا بشر رو مایوس میکنن، ولی ما فطرتاً اینطوری هستیم و این زمینه های نفس الامری داره که این تو عرفان نظری روشن میشه. درسته؟ ما توی عرفان عملی اگر مثلا فرض بفرمایید از این که دارد این گونه میشود تعجب بکنیم، عرفان نظری مایه های و زمینه های تعجب ما رو خاموش میکنه، میگه نه از مسئله نیست، مسئله نیست، به همین سمت داریم حرکت. من خواهش میکنم حتما به این جمله فکر کنید. هیچ مکتبی نیست، هیچ مکتب ارزشی نیست، هیچ نظریه سعادتی نیست که سعادت بشر رو کل هستی شدند روایت کنه. اصلا به مخیلش هم خطور نمی کنه. ولی توی عرفان کلن توی چی بگیم مکتب عرفانی که البته خب اینا به اسلام نسبت میدن، یه همچین چیزی مد نظره و اینجاست که عزیزان متوجه میشیم چقدر داریم تو زندگیمون خسارت میکنیم. بعدیه این اینه که نظریه سعادت اون وقتی که اینقدر بلند میبنده خب آدم غم و غصه‌ش هم خیلی زیاد میشه. ولی هیچ مکتبی نیست که اصلا به یه همچین چیزی بتونه فکر کنه که انسان‌ها تبدیل بشن به کل هستی. بعد میگه خون اصلا شدنی نیست. عرفان نظری میگه من ایناشو من بلدم، اینا رو من توضیح میدم براتون، این کاملا شدنی است، هیچ مسئله‌ای نداره. میگه خب همه، یعنی همه انسان‌ها بشن بی‌نهایت. خب یعنی چی؟ یعنی این همه بی‌نهایت داریم؟ بله این شدنی است. شده است، اصلا شدنی است یعنی چی؟ شده است تکوینن. ارادیشو شما نمیارید، تکمیناً این گونه شده است، ارادیشو نمیارید. به خاطر همین هم از احساس خسارت در سو در قوس صعود احساس خسارت میکنه. خب نه اینا حرفشون رو اسلامی میدونن دیگه. نه نه من قصد منفی نداشتم. این که گاهی قیله گفته میشه میگن مشعر به ضعف، نه نه قصد چیز نداشتم. خب نه 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 از اون جهت منظورم نه 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 عرفان همه حرفاشو بزنه، آخرش هم میگیم که خیلی ریستر از چیزی عقلانیت قرآنی. نه اینا همه حرفاشونو بزنن، مسئله نداره. نه ما داشتیم تو اون بحثی که فکر کنم تو مصباح این صحبتاش اونجا در واقع مقصود این بود که عقلانیت قرآنی میره بالاتر قرار میگه، نه بالاتر به معنی حجمه، نه خیلی بیش از این حرف داره، نه اصلا اینجا هست، حرف چیز دیگه، جنس حرف یه چیز دیگه هست. بعد میگید که یعنی اینا بریزیم دور، نه اینا یعنی منظور این که نوچن، اینا رعیت اون حرف هم. اینا یا رعیت خیلی بهترین حرف ها. اینا بنده اون حرف هم. اینا حرف های عبودیست، عبد دارین این حرف ها رو نیست، حرف های خدایی یا حرف های دیگه هست. خب مثلا مقام توکل رو در خودش پیاده میکنه، لهو مقامون فت توکل. خب این توکل رو، این حقیقت فوق العاده شیرین و جذاب و پر از اعجاب، و نکته که خیلی جالبه اعجاب دائمی و پی در پی سالکه، سالک دائما به همین جهت از سالک وقتی پرسیده میشه در چه حالی میگه مست، یعنی اگه مثلا شما فرض کنید که یه چیز خوشمزه میخورید، مگه اینطور نیستش که طبعتون اعلام رضایت میکنه؟ مگه اینجور نیست؟ یه طبع عمیق هم داریم؟ داریم، طبع ما مشخصه. خب وقتی خوراک مناسب رو بهش میدی، هی دائما اعلام رضایت میکنه. اینجا هم ما میرسیم به توکل، هر چقدر توی توکل جلو میریم تعجب میکنیم، اعجاب، عجب، چه حقایقی، چه عظمت هایی. درسته؟ این همیشه مسته، همیشه اینا مسته. ظرافت های توکل رو میبینه، هر ظرافت هم، حالا بسه واقعا استعداد های روحانی هم فرق داره. بعضی ها که خیلی استعداد دارن، دیدید مثلا تو استعداد های فلسفی هم ما اینو دیدیم دیگه، اونایی که استعداد فلسفیشون یعنی قریحه روان فلسفی دارن، میبینید که مثلا یه مطلب از یه کتاب میخونن دو نفر، یا یه مطلبی را از یک استاد میشنون دو نفر، این میبینید او چه وضعی داره. جفتشون هم مطلب فهمیدن ها، ولی اون میبینی خیلی هیجان گرفتتش، یعنی انگار یه عمقی نشون داد اون مطلب برای این آدم. جفتشون فهمیدن آن بلاز فلسفی، ولی میبینید که با جان این آدم خیلی بازی کرد، قریحه های فلسفی. البته خب بعدم ثمراتش هم فرق میکنه، یعنی اون میبینید خیلی فهم جوندارتری داره و بعد نشون میده، نشون میده. خب مثلا تجربه سالکانه ای بوده که دیگه از یقظه به توبه کشیده شد، این الان فهم زنده تجربی میشه گفت، تجربی دیگه، درسته؟ تجربه فقط تو مسئله مادی که نیست، فهم زنده تجربی داره. خب به تدریج این رو گزارش و ترجمه و تعبیر کرده، این شده علم عرفان عملی. الان ببینید ما صحبتمون هی داره میاد توی یک منطقه محدودی از عرفان در وادی عمل داره چیز میده، اونم حالات سالک. ما اینجا این کن توی این علم کلن اینجا هستیم. خب چرا اینجا وایستادن اینا؟ خب به خاطر عظمت هایی که داره، نمیتونه از این صرف نظر کنن. این قبلا سرفست بوده عزیزم، عرفان عملی قبلا سرفصل بوده تو نوشته های عرفانی، بعد از حالت سرفصلی در اومده بیرون شده یه علم مستقل. یعنی قبلا یه سرفصل بوده اینجور چیزها رو می نوشتن، بعد یواش یواش دیدن که بابا این بر خودش چیز عظیمیه، سرمایه بزرگ مستقل شده. شما تو کتاب خواجه عبدالله دارید می دونید کتاب مستقل تو این زمینه نوشته شده. خب هر عرفان پردازی به معنای برخورداری از تجربه سالکانه نیست. خب این البته واقعا نعمت بزرگیه، اینکه صاحبان ذهنهای قوی بیان به معارف عرفانی بپردازن، آشنا بشن، کمون که توصیه میکنن دیگه، مثلا از امام نقل کرد، ایشون توصیه میکنن که بخونید، اول خوب بخونید و خوب مسلط بشید، بعدن اینا رو سعی کنید با ارتیازات علمی عملی وارد قلب بکنید. بعد امام میگن اصلا راه اینه، راهی غیر این نیستش. بعد در باب مسیری که عموم یعنی اکثر متدینین طی میکنن، با بیان به عنوان استثناء یاد میکنه حضرت امام، میگه گو که با ذکر محبوب میشود به حاله های خوشی رسید. تعداد کسایی که اینجوری میرید خیلی کمی دا، همه رو دارید استثناء میکنید. امام میگه طریقه اصلی همینه، طریقه اصلی اینه، اونا استثناست. خیلی میگفت مامان بابام گم شدن، این تقریبا همین حالت داره، اینکه بابا کلا چند نفر بیشتر نیستید این مسیر رو میرید، امام میگه مسیر اصلی همینه، بر اونا استثنا. از اینجور استثنا ما زیاد داریم توی عرفان کلا. خب
یعنی در بین سالکان چون
نه دیگه، عموم متدینی دارن به سمت خدا یه حرکتی میکنن. آره بعد حضرت امام اونجا دید دیگه توی 40 حدیث فرمایششون اینه که طریق اصلی اینه، باید علم بالله و اسماء و صفاتش رو نزد مشایخش فرا بگیرید و بعد با ارتیازات علمی و عملی وارد قلب بکنید. طریقه حالا اون تعبیرش یادم میاد، تقریبا طریقه اصلی خدا خواهی همچین تعبیر، طریقه معهود نمیه، فکر کنم طریقه اصلی خدا خواهی اینه، خدا خواهی و خداجویی اینه. بعد میگه گو که البته حالا مثلا با ذکر محبوب و اینا بشه، باب عموم متدیرین اونجان شبیه استثنایشون این رو نقل میکنه. اینا دیگه مثل این که ما میگیم که حضرات اهل بیت انسانن بقیه استثنان، از اینجور استثنا توی عرفان خیلی زیاده. چون ما عادت کردیم میگیم اونا استثنا، اینا میگن که چی استثنا، اونا انسانن بقیه استثنا. خب محتوای حالات عرفانی و تجربیات سلوکی، حالت و موقف قلبی توسط انسان وجدان میشه و اون هم هستش که مورد مطالعه است. مثل اینکه شما یک تجربه بصری و سمعی دارید، اون دارای مفاد معرفتی است. ببینید یه تعبیر اینجوری هم میتونیم بکنیم، حالت شناسایی. شما وقتی یه چیزی رو میشناسید حالت شناسایی دارید. خب حالا یه مقداری محتاطانه تر حرف بزنیم، بگیم تا اطلاع ثانوی که اینجوری میشه گفت حالت شناسایی، و توضیح هم که بدیم خیلی جذابتر میشه. حالت شناسایی داری، شما میشناسی و با همه اون عظمت‌هایی که علم داره و باید دقیق توضیح داده بشه. حالت ترس، خب این دوتا رو که نگاه که می‌کنیم می‌بینیم که فرق زیاده. حالا اگر ادبیات توانمندی نداریم اینجا توضیح بده که، ولی خب واضحه دیگه اون حالت کلن مفادش معرفته. این حالته خب برخوردار از معرفت هم هست، برخوردار از معرفت هم. خب راستش دقیق تر از این باید صحبت کرده، ولی فعلا میگذاریم چون اینجاها وقتای زیادی از ما خواهد گرفت اگه بخواییم بشیم. تجربه سمعی و بصری گذشته از این که یک حالته کاملا معرفت بخش، اساسا معرفته، یعنی مثل عبادت. ببینید شما یه لیوان آب دست یه کسی که الان میخواد آب بخوره بدید به نیت الهی، این الان تبدیل به عبادت میشه. خب ولی یه موقع از شما ذکر لا اله الا الله میگید، این خود عبادته. ببینید این تفاوت رو چجوری توضیح میدید، بلند میشید نماز میخونید، خب اینم فعله ها، ولی کل این فعل اصلا برای عبادت طراحی شده. اون فعله میتونه تبدیل به عبادت بشه از طریق باطنش، درسته؟ ولی این اصلا کلن این ساخت و صورت چیز فعل عبادته. خب اینجاست که یه مقداری با مسامحه میگیم مثلا ترس کلن یک حالته و مفاد معرفتی نداره، معرفت بخش نیست، ناظر به واقعی نیست. و اینجا دیگه معلوم منظورمون چیه دیگه، درسته؟ نه اینکه اصلا خود ترس یه ادراک توشه. خب خود ترس پر از ادراکه، یه جور ادراک هستیست، یه جور تعامل با هستی که هست، تعامل با هستی که هست، خب ولی یک جور ادراک توش هست، یه جور ادراک.
یعنی خوده، مثلا چون در
خوده تفاوت‌هایی میشه. اصلا هیچ کدوم از موجودات نفسانی هیچ کدوم توهی از ادراک نیست. اصلا وجود ما ادراکیست، ما کلن وجودمون ادراکیست، فلزا حالتهای انسان همه پر از ادراکه. ولی شما مثل یه نمیدونم ولی مثال خوبی هم شاید نم، مثل یه ادراک چشم بسته، خب ولی معرفت مثل این مونه که با چشم نگاه کنی. ببین اینا اینطوری، من الان دارم اینا رو سر در میارم، درسته؟ لمس. ولی دیدن معرفت، تفاوت معرفت و حالت در امر ادراک شبیه به همینه تقریبا.
خود حالت توش معرفت نداره به نسبت قلب، امکان داره ما یه حالتی رو برای انسان در نظر بگیریم.
بله،
حتی همین ترس ولی معرفت زا برای قلب نباشه.
الان مثبتید یا نافی؟
نه نه، سوالمه. شما چون
سوال دارید،
یه قسیم هم کردی، یه رفتاری که داره مفاد معرفتیه و یه تجربه هایی که داره مفاد معرفتی نیست. من میگم چرا حالت داره مفاد معرفتی نباشه؟ همون ترس که حتی مثلا تکرارش دیگه عملا یه معرفتی رو داره تثبیت میکنه اینجا.
بله.
ببینید
بله.
حالت هم خودش مفاد معرفتی
نه اصلا نم. ببینید این معرفت رو شما حالا به خصوص اگر کاملا معرفت قلبی در نظر بگیرید، نه این الان یک، ببین الان کل هیکل این ترسه یه درک، یه درک از هستیست. خب از میکنم واقعا اینجا ادبیات نیرومندتری نداریم که بخوایم این دوتا رو توضیح بدیم. اگه اینجا حساس شده بودن بزرگان ما، ادبیاتی خلق کرده بودن، الان بهتر میتونستیم، قطعا باید بتونیم توضیح بدیم، چون فرق وجود داره واقعا. ببینید این رو اولا خب میخواستیم بگیم ما انکار نکنیم، و بعد این که این مستحق این است که بهش بگیم این فقط حالته و اون معرفته. وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که بابا این چشمی اصلا واسه دیدن اصلا کلن طراحی شده، این حالا واسه برداشتن و هل دادن و نمیدونم اینا حسی هم توش هست، خب این اصلا واسه دیدن طراحی شده. باز میکنم این تی اصلا ادراک یعنی دیدن، درسته؟ این دوتا این تفاوت رو از این جهت حالا میخوام وای نستیم، ولی من بر واقع موظفم که با دقت بیشتر این رو توضیح بدم. اجمالا معلوم هست که این دوتا یه چیزی رو نباید انکار میکردیم که اونم خود انکار نکردیم، و اونم این که خود ترسم کلن کلهو علمون، خود ترسم حالا درست یا غلط کلهو علم، یه ادراکی توش هست، ادراک قلبی، یه ادراکی توش هست. خب
اینجا از محتوای حالا داریم
بخواهیم
چه نفسی
برسیم،
مثلا
این
چرا اینجا تر میشه؟
بله
مثلا چرا اینجا تر میشه این محتوای حالا؟
گفتیم که چند تا عنصر دیگه، یک تجربه سلوکیه، خب اصلا نباشه که ما مثلا شروع نمیشه این قضیه، تجربه سلوکی یعنی سلوک، بعد محتوایی که هم حالت هم معرفت توی این تجربه است، خب این و عنصر ترجمه، اینها عناصر اصلی هستن که شما برای داشتن عرفان عملی بهش احتیاج دارید. حالا اومدیم توی محتوای حالات عرفانی، اینجا داریم حالات عرفانی و تجربیات سلوکی، اینو داریم یه خورده بهش توجه میکنیم. پیشتر هم یه اشاره شده
به محتوا هست، یعنی ما تو علم در واقع عرفان عملی با حالات عرفانی مون سر کار داریم.
بله.
این محتوا چی رو داره اضافه میشه؟ محتوا رو باید چیکار بکنم؟ حالا محتواش هر چی هست باشه.
خب محتوا دیدن دیگه، اینو داریم محتوا میبینیم. داریم این رو محتوا می‌دیم که حال و معرفت رو هر دو رو شامل میشه. ما داریم اینو محتوا می‌بینیم. این تجربه سلوکی که شخص بهش دست داده، یه حرکت قلبی داشته می‌کرده، خب واقعا تجربه‌ای برای او اتفاق افتاده، محتوایی دارد اون حال و معرفت، که حالا خب اون محتوا، اون تجربه سلوکی میگیم جنبه حالی داره و جنبه معرفتی داره، اینا محتوای اون تجربه رو شکل میده. از این جهت تر
بله،
این
مطلب
مرسوم
نیست، چون که
بحث
مرسوم مثلا حالا سگانه تحقیق عقل و احساس و مثلا رفتار، احساس رو بار معرفتی بهش بدن، عمدتا خواهیان این کار رو نمی کنن. ولی حالا چون گزارش داده بیه، من اولین بار این رو از پدر مولوی این حرف رو شنیدم که مرمو بهاوله که برای در واقع مسائل احساسی هم به نوعی بعد معرفتی و بصیرتی قائل بودن. و گفتم یه رفرنسی اینجا میشه توی گذشته
خیلی، اگر بزرگاری کنیم بذارید توی کنیم. تحلیل های فلسفی اینجوریه دیگه، مثلا فرض فرمایید که وقتی شما یک میل دارید، حالا اینم بگم من خودم میل دارم اینو تحلیل کنیم، ولی به اصطلاح میخوام سیر بحث رو ادامه بدیم، ولی فقط یه کد من بدم که حالا علاقه داشتی تعمل کنیم. ببین وقتی شما در وجودتون یه میل شکل میگیره، ذائقه فلسفی وقتی شروع میکنه به تحلیل این میل، نمیتونه اینقدر ساده باهاش برخورد بکنه که انگار شما مثلا اینو اینجوری گرفتی هم میل انگار اینو. نه، این که هستی به تو اجازه این میل رو داده، برای این میل شما طرف قائل، فیلسوف برای میل شما طرف قائل، یک. دو، فیلسوف برای میل شما یک ادراک برای شما قائل. ادراک چی؟ اون طرف رو میشناسید. شاهدش چیه؟ شاهدش اینه، شما الان میل به چی داری؟ میگی من میل به آب دارم، من نون بهت میدم، پس میزنی، از جهت ارضاء میل داریم میگی، ما میگی این میل منو ارضا نمیکنه. پس میدونی چی میخوای؟ ببین میدونی چی میخوای، دیدی؟ این میدونی، میدونه برای تو توی این میل ادراک قائلند، توی این میل ادراک قائل. این ادراک رو یه خورده تفتش بدید، تقریبا کل میل هویت ادراکی پیدا میکنه. دقت میکنی؟ حالا اینا بحثایی پدید میاره ها، یعنی این نوع نگاه های فلسفی ما داستانهایی درست میکنه، واقعا توی تعلیم و تربیت، تو خیلی چیزهای دیگه داستانها واقعا درست میکنه. بچه ها واقعا پاش وای نستادیم، واقعا معلوم نیست تو این 40 سال چی کار کردیم. دیدید گاهی از آدم توی روزی، مثلا مثال من زیاد زدم، مثلا روز تعطیل آدم فکر میکنه وقت داره، بعد آخرش هم میگم هیچ کاری نکردم، هر چی بررسی میکنه میبینه هیچ چی نبود. هیچ کاری نکردم، نه دعای نذر رفتیم شکریم، نه مثلا چیز رفتیم فرض فهمید نماز جمعه رفتیم، نه هیچ کاری نکردیم. چطور ممکنه آدم هیچ کاری نکنه؟ دقت میکنیم این اصلا آدم احساس من توی 40 سال هیچ کاری نکردیم، اصلا چطور امکان داره فریب خورده باشیم هیچ کاری نکردیم؟ یعنی انگار یه چیزایی رو باید تغییر بدیم، یه الگوهایی رو باید تغییر بدیم، داریم وقت تلف میکنیم، داریم عمر انقلاب اسلامی تلف میکنیم، الگوها رو تغییر بدیم. خب معرفت توحیدی، مثلا تخلل یک حال، یه مفاد حالتی داره و یک مفاد معرفتی. تخلل همون پدیده عجیبی است که اشاره کردم، سریان انسان در دل اشیا. این مگه می شود؟ مگه هست؟ بله هست. انسان سریان داره تو دلش. خدا رو قبول کرده بودیم به زور و سنبر، حالا انسان سریان داره تو دلش. بله، بهش میگن تخلل. خب بعد این باید بریم بهش برسیم. یعنی بله باید بهش برسیم. خب بعد ببینید این حال، حال تخلل که اصلا نمیتونیم تزن، این نشون میده عالم ما با عالم اینا خیلی فرق داره. این ما از اول توی این چارچوب زندانی بودم، هر چی جلو چشم اومده از بچگی تا حالا اونا رو شکار کردم و الانم یه انبار چیز دارم، یه مش همینطوری اشیاء قراضه و نمیدونم اینا، یه انبار دارم. تخلل من نمیفهمم، تا حالا تخلل ما ندیدیم. خب میگن نه، عالم انسانی این اصلا تخلل، سرایان در دل اشیاء. این الان همینو یه تصویرش کن پیش خوده. خب حالا از منظر اون انسان بهش نگاه کن، حال سرایان داره یا نه؟ حال سرایان
معرفت میفهمه.
بله؟
من میگم معرفت میفهمه.
نه خب بعد معرفتشو میخواییم اعتراف کنیم دیگه.
کنشی نیستش که
نه حالا کنش و واژه کنش رو من نمیفهمم. سب کنیم حال سرایان، یعنی نمیفهم سرایان این حال سر، نه میفهمه رو، این اتفاقا همون واژه چیزه، حال فهم قلبی منظور، حال سرایان رو ادراک نمیکنه، حال سرایان خودشو ادراک میکنه، حال سرایان داره. خب بعد سرایان یعنی من از این سر در میام، از اون سر در میام، از اون سر در میام، سرایان اینه دیگه، معرفت توش هست. آره اصلا این یه چیز امر معرفت نیست. بله
معرفت نیست.
بله
میخوام بگم دوتا چیز نیست، یه حال یک معرفت.
خب آمیخته از این دوتا، حال شناسایی از کردن، حال شناسایی، حال سرایان که معلومه دیگه. اصلا ببین اینجور محدود من اینجا نشستم، فرض فرمایید که مثلا نمیدونم تجربه شده برن، یه موقع عبا میبینی پهن رو زمین، بعد یا مثلا میگن آقا عبا تو جمع کن، یا مثلا میخوای بکشی میبینی زیر پای یکی هست، این حالت این آدم احساس میکنه وجود تشکیکی پیدا کردیم اینجوری پخش شدیم. خب این حالت رو خب ما تا حالا تجربه نکردیم. حال سرایان داشته باشی شما خوشون احساس میکنی این دیگه اون زید سابق نی، خیلی پخشیم اصلا. خب حال قطعا حال هست، ولی خب سرایان و شناخت دیگه. آره راست، و سرایان و تخلل به عنوان یکی از حالات معرفتی اصلا معرفی میشه. ببینید اینجا من میخوام عبور کنم از این بحث، اینجا گیر نکنید، حال و معرفت. خب البته قبول هم داخل پرانتز، حال ادراک، پر از ادراکه حال، ولی واقعا میشه گفت حال و معرفت. این حالا انشالله به امید خدا روزی بشه فصل ابراهیمی، انشالله که با هم دیگه میخونیم. توی بحثای فعلی منازل نیستش، توی بحث منازل مثلا انشالله نمیشه، حالا بعد هم توضیح میدیم. خب یکی از چیزهایی که اینجا میشه بهش اشاره کرد احساسات و عواطف توحیدیه. ببین ما هر کدوممون یه شخصیتی داریم، که یه چیزایی بالاخره
ملکات ما رو تشکیل میده، ملک. خب بعد یه چیز دیگه هم داریم به نام حال، خب، که سطحی تر از ملک است. خلقیاتی که من و شما داریم ملکاتی بوده و ازش هم اتفاقا خیلی نادر انسان بتونه فرار کنه از ملکات خودش. خب خلقیات که داریم و بر اساس خلقیاتمون کلون یه عمل رو شدید، بر اساس خلقیاتمون خیلی این مسئله محکمه، بر اساس خلقیاتمون عمل میکنیم. خب خروجی هرچی یه دونه سیب قاچ کنی، خب من دست تو رو کاری ندارم سیب قاچ کرد. من اگه بنا باشه انسانی، اگر بنا باشه معنوی نگاه بکنم، من باید به این بسته خلقیات تو اشاره کنم، بگم این سیب و قاچ کرد و این کنش، خب این کنش پرتوی از این حقیقت وجودی است و این کنش دقیقاً توست، تو توی این مرتبه است، بعد میسپرش به هستی. مولا صدرا میگه شما فکر میکنید خیال چیز ساده ایه، اون دنیا یه دفعه چند تا کوه بهت نشون میدن، بعد میگه که اینا چی کار میکنه تو وجود من؟ بعد میگن که خب تخیل کردی کوهو، خلقش کردی دیگه، کوها الان خلق شده، الان جزء وجود تو، تو پرونده تو، پرونده ها اونجوری نیست دیگه، الان عکس باشه خود کوه توشه، تو پرونده تو. خب این دقیق میکنی، این فعل الان خود توی، میگه این شبیه همون، شبیه نداری مثلا، شبیه نداری، درسته؟ این فعل خود توی، اون فعل خود، اونم همین کاره که اونم اونه. ببینید ما چشممون ضعیفه و حتی اگر ما کار علمی کردیم، کار علمی جلو میرفت، الان علمی درست کرده بودیم که میتونست اینا رو توضیح بده. بابا رفتار یه آدم اصلا از شبیه نداره رفتار یک انسان، کاملا اختصاصی اوست، اصلا شبیه نداره. خب شاکله، من و شما یه شخصیتی داریم، شخصیت خلقیاتی داریم ثابت، تغییرش میشه داد؟ آره میشه تغییر داد، منظور این که اون جنبه ثبات توست، اینی دیگه، تو اینی. خب بعد در عین این که من و شما یه شخصیتی داریم، منش بودن به چیه؟ میخوان من و تو رو نشون بدن، میان یه مش چیزای ثبت افتاده و رسوخ کرده رو نشون میدن. حتی حالا عرض کردم تئوری های شخصیت یه خود متنوع و کلن بحث شخصیت بحث سختیه. خب آه یه چیز ثابت باید نشون بدن دیگه، اینه. خب بعد در این حال ما یه چیز داریم به نام حال، حالا داریم دیگه. مثلا میدید شما دو هفته است گرفته ای غمگین، آره یا نه؟ صبح بلند میشیم غمگین، میخوای بخوابی غمگین، دل گرفته است. یه روز نه، امروز هم اینطوری بود، فرداش هم اینجوری، او دو هفته هست همینطوری. حال، حال یعنی شخصیت تو؟ نه من اینجوری نیستم اصلا، ما آدم شادیم، نمیدونم یه حال چیه، یا اصلا میدونم چیه، حالا دونستن ندونستنش مهم نیست، مثلا میدونم چیه، مثلا یه عزیزی رو من دست دادم، حال بدی پیدا کردم. خب حال، آقا تو کلا آدم غمگینی هستی؟ نه نه نه، این شخصیت من نیست، حال منه.
حال میتونه بیاد به
دوشونه
کل
آنات واقعاً هم اینجوری حضور داره، البته با توجه حال گر میگیره، اینجوری کلن تو وجود انسان میتونه توجه گر میده به چیز، به سائقه های قلبی و نفسانی شراره میده، توجه نیروی توجه چیز عجیبیه، توجه خیلی چیز عجیبی. به تعبیری ما با توجه چه ها میکنیم با خودمون؟ حتی خدا رو شکر اینا آکمن نگه داشتیم، هیچ گلدن استفاده نمیم از توجه، همینطوری زله داریم میریم. ولی توجه خیلی چیز عجیبیه. خب این پس شد ملکه، حال من میگم ملکه، مقام فعلا نمیگم، بعد توضیح میدم مقام چیه، چون ملکه مقام نیست. درباره مقام یه چیز دیگه باید اضافه کرد. اینجا مثلا یه ساده اندیشی میکنن، موقعی که میخوان مقام رو توضیح بدن میگن ملکه، حال رسوخ کرده و ملکه شده مقام. نه این نیست. نه مقام یه خود داستانش فرق داره. ملکه، ملکات، من و شما کلی ملکات داریم. این ملکه شده، اون ملکه شده، اون ملکه شده، اون ملکه شده. ملکه رو تو فضای عادت و یک مثلا کنش رفتاری و اینا قرائت نکنید، اهم از اون. رفتار هم میتونه ملکه بشه. رفتارم با رفتاریت خودش ملکه میشه، ببینید. ولی حالت‌های روحی هم میتونه ملکه بشه.
استاد، این حالت‌ها عارضی
هست؟ یعنی چی؟ حال؟ حال میگی؟ حال؟ نه امکان داره خودتون تولید کنید. مثلا فرض کنید، فکر میکنید مثلا طرف فیلسوفه یا چی، هر چیزی، یه دانشمندیه.
نه، جزء شخصیت نیست، تبدیل به شخصیتش نشده.
نه هنوز، نه حال، نه
همین بهش میگیم
حال. حاله، بله بله.
ولی اگه بیاد جزء شخصیتش دیگه حال نیست.
نه دیگه، اگه وارد شخصیت بشه دیگه حال نیست. نه، اون ثباته هست تو شخصیت، اون ثباته هست.
معیارش تکراره، یعنی شخصیت میاد، یعنی هر روز هست.
میزان نفوذ دیگه، چقدر نفوذ کرده، انگار یه منطقه رو رد میکنه، منطقه دم دست بودن. مثلا مثال بخوایم بزنیم، ببینید رمم یه حافظه‌ای داره، هاردم حافظه‌ای داره، درسته؟ ولی هارد خدای حافظه است، رم حالا یه حافظه‌ای هم داره، یه چیز دم دستی که میخواد کار کنه اینا رو اینجا میذاره، درسته؟ نه، این هارد نیه، حافظه سخته. اما اینا نگه هم دم دست نگه بشن و یه دفعه همین پاک میکنه، یه دفعه همین پاک میکنه. مثلا فرض کنید شما موقعی که شاددان میکنید چیز رو، دستگاه رو، بخش زیادی از رم رو پاک میکنن، چون که یه سری چیزایی که انگار تو رم باید باشه حالا هست، ولی خب بخش زیادی از رم پاک میشه، میره کنار دیگه، بعد میایم اینه آو هیچی نیم. خب دم دست شما کتاب هم، کتاب خونه اینا، اینجا هم کتاب هست. خب این مستقر این کتابه نیست، مستقرش اونجاست. وقتی ولی اونجا میذاری از دستت خارج میشه. حال همین حالت دم دستی، رسوخ که میکنه دیگه خودتی، اون حالته، رسوخ که میکنه دیگه خودتی، خودت، شخصیت یا چیز، ملکه، حال. یه چیز دیگه هم اینجا باید توضیح بدیم، این توجه جالب جناب استاد. حالا من اگه بتونم اینجا نمونه های چیزی بیارم خیلی جالب میشه. اونم هیجانات. روی همین حال شما عواطف و هیجانات میتونید داشته باشید، یعنی سطحی تر از حاله، سطحی تر از حاله. مثلا فرض فهمید من که کلن یه حاله، مثلا چی بگم، افسردگی پیدا کردم، مثلا افسردم، مثلا یه حال ناامیدی داره، حالا یا کلی نسبت به یه منطقه محدوده یه حال ناامیدی، یه چند وقت شخصیتم میدونم اینجوری نیستا، ولی مثلا هی میشستم یه چیزایی رو تحلیل کردم، حال ناامیدی در من ایجاد شده. دو سه روزم هست ول کنم، صبح روشن میکنم اینم حال ناامیدی دارم، قشنگم میفهمم که این حال ناامیدی دارم، من حال دارم، درسته؟ حال ناامیدی دارم. بعد روی این حال میبینید یه دفعه یه هیجان میاد نسبت به یه چیزی، یه هیجانی پیدا میکنم، اون خیلی زود گذره، اون شاید مثلا کلن 10 ثانیه است، شاید 1 دقیقه است، شاید 1 ساعته اصلا. اون از این حالم دیگه چیز تره، سطحی تره، هیجان نسبت به یه چیز. مثلا با این که حال ناامیدی رو دارم، خب نسبت به یه چیزی یه دفعه خرسند بشم نسبت به یه چیزی، حال ناامیدی هست و یعنی یه هیجان خوشحالی، مثلا یه دفعه یه گل به من میده، یه پول میده، یا یه وعده به من میده، یه هیجانی همینجوری یه دفعه شکل میگیره. حال نیست این. اگه میگن حال، این منظورشون نیست، اینو میگن هیجان. خب هیجان، حال، ملکه، این ستا. حد میگه خود چرا آخه این همه دقت کردی اینا رو چه؟ چون این هر کدومشون باعث یه چیزی میشه، اینا هر کدومشون باعث یه چیزی میشه. ادبیات مدبیات که میگن اون مثلا خیلی به این هیجان علاقه داره. خب حال هم باز علم دیگریست و ملکه هم همینطور. خب حالا اونجا الان بحثمون عرفانیست، عرفانی. این هیجان ها یعنی واقعا پدیده شگفت و بزرگی به نام ادبیات تو مستوای هیجان شکل میگیره. و جالب هم هست گاهی از اوقات یک هیجانی انقدر قدرتمنده، اون اثری که از شاعر میکشه بیرون، شاعر زمینه هایی داره، قوه تخیل نیرومندی داره، هیجان شکل میگیره. به خاطر اون هیجانه میبینید یه خط مثلا یه دو بیتی خلق میکنه به شدت ماندگار میشه، میگه آه کلن هیجان بود رفت، از این من خواهی یه روز بیشتر این هیجان رو نداشت، رفت اصلا. ولی انقدر اون هیجان قدرتمند بود، البته انقدر هم این آدم قدرتمند بود، قوه خب، که بعد میبینید که آیا یه چیزی اثری خلق کرد، یا مثلا یه چیزی نوشت، یه خطی نوشت، یا مثلا یه نقاشی کشید، یا یه شعری گفت، موسیقی نواخت، بعد کل اون هیجان قدرت داره، اون هیجانش رو تزریق میکنه تو اون چیز، توی اون اثر. بعد میاد هر کسی میاد برق دست میزنه، برق میگیرد، اوه عجب چیزی درست شده، خب محصول هیجان، حتی محصول حال نیست. ای عجب ادبیات توی مستوا شکل میگیره، آره ادبیات میشه، ولی یه چیزای دیگر رو حال مگه بتونه تولید کنه؟ و یه چیزای دیگه ای هستش که فقط میتونه محصول شاکله و شخصیت باشه. حالا ما انشاءالله مقام رو هم خدمتون بعدن توضیح میدیم، چون درباره مقام باید یه گروه بیشتر اومد نظر کنم. خب هر یک از ما داره شخصیتیه که از ثباتی برخورداره، داره عواطف و هیجاناتیه که هست و نیست، هیجانات نسبتا سطحیه، هرچند جدیست و به خوبی هم لمس میشه. ما خیلی از اوقات هیجانه خیلی اذیتمون میکنه، حتی سطحی تر از حالم هست ولی خیلی اذیتمون میکنه. مثلا اینجا کنفت میشه، مثلا کنفت میشه، میبینی اون حال شرمی که گرفتم، خب مثلا دقایقی رو بیشتر نمید، ولی خاطرش خیلی چیز بدی شد، خب خاطر تلخیش مونده همینطور. این گاهی مثلا ما میمیم، یعنی خود ما خیلی تره خود میکنیم واسه ما هیجان. مثال میشه زد، مثلا بعضی از مطالب میشه خیلی خوش ارائه کرد، ولی همونها رو میشه همراه با احساسات ارائه کرد. مثلا چیزی که توی ادعیه تجربه میکنیم، میبینید که تو روایت همین محتوای توحیدی گفته شده، اما توی ادعیه یه جوری طرح میشه، هیجان تولید میکنه در حس انگیزی مذهبی، خب توی روایات یه جوریه فقط با عقل من ارتباط میگیره، درسته؟ اما ادعیه اصلا ساخت دعا به گونه ایه که قلب منو هی تکون میده، هی تولید هیجان میکنه، حس مذهبی، درسته؟
حالت انسان توی
مراسم مناجات و روزه حاله؟ حالت انسان توی مراسمات مناجات و روزه هیجانه یا حاله؟ معمولا هیجانه دیگه، خیلی. مگر این که انسان خب همین سطحی بودنه خیلی خوزن است به هیجان میشه، ولی مثلا میبینید که طرف یه مدتی مستمرن میبینید ملتزمه، خب فعلا میبینید که یه حال حسن زن به خدا درش ایجاد شد، حال فعلا ملکه نیست، حال حسن زن یه مقداری بی‌دقتی کنه دست میره، ملکه نه، ملکه دیگه خودتی. خب اینو یه مقداری مراقبت بکنه این حال رسوخ میکنه تبدیل به ملکه میشه، حال ملکه نشده ولی اینم جون کندن میخواد تا شما یه حال داشته باشید. هیجان نه، هیجان ما معمولا فلزا هیجان رو نباید گفت حال، نه البته اگه واژه هیجان نیاریم امکان داره به هیجان بگن حال، حال حالی دست دار گفتم رفرشی لازم بود، گفت امروز رو یه حال مطالعهی دست دار صلواتی فرستادم و برطرف شد پیامک به من دارم
ملکش
بله ملکش برگشت. خب بکنم ما وقت از دست داریم. خب مراتب عواطف چیه؟ احساسات و هیجانات کاملا سطحی است، حال شخصیت در دسترس، مقام حالا اینجا گفتم نه، بذارید عنوان مقام ننویسید، بنویسید ملکه، عمق شخصیت. درباره واژه شخصیت اینجا به کار نمیبریم، واژه مقام هم به کار نمیبریم، این باشه چون باید یه توضیحاتی بدم. صلواتی بر محمد
اللهم صل على محمد.